Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این اپیزود به بهانه روز جهانی زنان در تاریخ 8 مارس 2023 منتشر میشه. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم. هر اپیزود رادیو مثلث روایت یک آزار جنسی از دیدگاه فرد آزار دیده است. توی بعضی از اپیزودها هم با دعوت از متخصصین به مسائل حقوقی و روانشناختی مرتبط با آزار و تجاوز جنسی می‌پردازم. این اپیزود اما یه اپیزود ویژه به مناسبت روز جهانی زنانه. توی این قسمت رفتم سراغ تاریخ و دلایل استفاده از تجاوز جنسی به عنوان ابزاری برای شکنجه. مثل اکثر اپیزودهای رادیو مثلث، این قسمت هم حاوی محتوایی که مناسب کودکان، نوجوانان و افراد با رویه حساس نیست. روز جهانی زنان، روزیه که هر ساله به بهانه‌اش در مورد برابری، حقوق زنان، تاریخچه تحولات اجتماعی و سیاسی که در راستای برابری به زنان تا به امروز گذشته، مبارزاتشون و گرامی داشته چهره‌های مؤثر جنبش زنان در طول تاریخ صحبت میشه. گرامی داشته هر ساله این مناسبت برای یادآوری راه‌های پرپیچ و خمیه که زنان تا به امروز گذروندن. اما با این وجود این جاده هنوز بسیار بسیار ناهموار و ناصافه. همین الان که من در حال ضبط این اپیزودم، دخترهای مدرسه‌ای تو ایران مورد حمله شیمیایی قرار می‌گیرن. دختران در افغانستان از تحصیل محرومن. زنان در ایران حق طلاق، حق خروج از کشور، حق مسکن، حق اشتغال و خیلی دیگه از حقوق ساده و ابتدایی رو ندارن. متاسفانه با وجود تمام فعالیت‌های فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، این روزا شاهد پسرفتیم تا پیشرفت. نام مادران و زنان رو تا جایی که در توان دارن از همه جا حذف می‌کنن. وعده بهشت به مادران میدن در حالی که حق یک حضانت ساده یا ساده تر از اون گرفتن کارنامه فرزند رو ازشون میگیرن. وقتی از ظلم سیستماتیک نسبت به یک قشر یا یک جنسیت توی جامعه صحبت میکنیم، از قوانین و قواعدی میگیم که به بهانه‌های مختلف از این نابرابری حمایت میکنه و وقتی این ظلم سیستماتیک با چاشنی سنت و فرهنگ مردسالارانه و زن ستیزانه همراه میشه، جای پاش رو میشه توی خونه ی آدم ها، طرز فکر و اعمالشون و به زبان ساده زیر پوست جامعه دید. روز جهانی زنان روزیه که به خودمون و اطرافیانمون یادآوری کنیم در طول تاریخ چه راههای طولانی رو طی کردیم تا به اینجا برسیم و چقدر هنوز راه داریم برای رسیدن به برابری. توی این قسمت رفتم سراغ موضوع تجاوز و آزار جنسی به عنوان ابزاری برای شکنجه. اینکه چطور و چرا انسان‌ها به واسطه جنسیتشون مورد ظلم و شکنجه قرار می‌گیرن. خیلی مهمه که فراموش نکنیم تجاوز و آزار جنسی در زمان شکنجه برای مردان هم البته با نسبت کمتری اتفاق می‌افته. منتها چیزی که اینجا قراره در موردش حرف بزنیم در واقع بی ارزش کردن و تحقیر شدید روحی و روانی فرد قربانی و کشوندنش به پایین ترین نقطه انسانیته. متجاوز یا همون شکنجهگر که در مسند قدرت این اعمال شنی رو برای نشون دادن قدرتش و ضعف قربانی انجام میده. برای اینکه ثابت کنه تو هیچی نیستی و من هر کاری میتونم باهات انجام بدم. خیلی وقتا این تحقیر جنسی برای مردان با تشبیه اونا به زنان اتفاق میفته. تفکری که توش زن ضعیف و وسیله شهوت مرده، قابل دسترازی و تجاوزه. در واقع تجاوز به مردان هم توی لایه‌های پنهانی و زیرپوستی حتی به تحقیر جنس زن ختم میشه.
اسم واقعی من کاتولی نازری. من دقیقاً اون موقعی دست کردم. بعد دستگیر شدم رفتم. من بردم برای وارد کمیته سالمون انمه کردم. کمیته سالمون انمه درست در ابتدای خیابانه. هم نام سابقش رو میگم هم نام فعلیش رو که در حال حاضر تو ذهنم دارم. اولی خیابان دارایی یا جمع به اون خیابان در دوران سابق میگفتن شاه میگفتن و الان شده خیابان پاسداران. حاج آقا صفایی بازجوی من بود. بعدها فهمیدم که اسم این مرد که بازجوی من بود هم بازجو و هم شکنجه‌گر و هم متجاوز. یه روز دستور داد به همین حاج خانم، البته توی بازجویی ها بود، از این منو که پرد کرد زمین. حاج خانم قشنگ دست اومد به اون گفت دستشو بگیر. اومد دستای منم جو پرید رو تن من، دستم از مچ اینجوری صف گرفت. بعد حاج آقا صفایی سیگار کشید، شروع کرد به سیگار کشیدن. بعد اومد به طرف من و بلوزم رو زد بالا، درست مثل که سیگار میکشیم جا سیگاری خاموش میکنیم. دونه دونه اینجا جاش هست. صدا سیگارو روشن کرد، دو پک زد، رو تن من خاموش کرد. روز بعدش اومدن دو مرتبه منو بردن بالا. در اونجا مجدداً در مقابل همین حاج آقا صفایی قرار گرفتم. رو که به من گفتش که بیست. ایستادم. و گفت مگه نمیدونی که بعد چطوری واستی؟ گفت اینجوری نمیگم. شهوت انگیز واستم. مدتی من در همون حالت نگه داشت و به این همینجور خیره شد. و سپس بعد همین حرفاشو که تکرار میکرد شروع کرد به طرف من اومدن. دو مرتبه کتکم زد، افتادم به زمین و بعد یه دفعه جسم سنگین خودش رو تو تنم احساس کردم. و باید کنین سرم بیچ میرفت، یعنی چشمام رو به سیاهی تاریکی میرفت. خیلی سخت میتونستم اطراف رو تشخیص بدم. لباس منو به پایین کشید و به من تجاوز جنسی کرد. من یه دستم زخمی بود، نمیتونستم دفاع زیاد کنم. ولی باور کنیم با این دستم اونقدر تو صورت این پنج می کشیدم مثل یک گربه، مثل یک فرنگ زخمی. بعد نمیتونم اومدم با پاهام بذارمش تنش رو از تنم جدا بکنم. نمیتونم پاهم به چی خورد. اون این کار با من نکرد، نمیتونم دروغ بگم. ولی پای من به یه چیزی خورد که تیز بود. و این جراحت یادگار اون مقاومت منه. بعدش موهای من اینجوری کشید دور سر، همینجوری سرم چرخ میخورد روی تخت دور خوابون و با یک آلت مصنوعی. من ندیدمش چون جامد بود، فقط نشستم حس جامد بودنش رو بکنم. مجددن به من تجاوز کرد. من از صرف هم نیست، از عدم درک خشونته، چون فکر نمی کنم به منی که اینقدر شکنجه شده بتونم تبدیل به لاجوردی بشم. من نمیتونم و امیدوارم هیچ کس نتونه دوباره یک لاجوردی بشه.
تعیین اینکه دقیقاً اولین بار چه زمانی از تجاوز به عنوان ابزاری برای شکنجه استفاده شده کار راحتی نیست، چرا که متاسفانه خشونت جنسی برای مدت زمان طولانی در جوامع بشری وجود داشته. با این وجود سوابق تاریخی نشون میدن که تجاوز جنسی به عنوان سلاح جنگ و نوعی مجازات از زمانهای باستان وجود داشته. زمانهایی که پیروز میدانهای نبرد مردا رو میکشتن و زنان و دختران رو به غنیمت میگرفتن. درست مثل بقیه غنایم. طلا، جواهرات و اشیای قیمتی. بدن و تن زن کالایی بوده برای به تاراج بردن. به عنوان مثال در کتاب مقدس مسیحیت بخشای وجود داره که توی اون زنان به عنوان غنایم جنگی اسیر شدن و مورد تجاوز قرار می گیرن. در روم باستان از تجاوز حتی به عنوان نوع مجازات برای جرایم خواستم استفاده می شده. وقتی از انسان دوران باستان حرف می زنیم ممکنه انتظار بره که توی روزگار امروز دیگه شاهد همچین چیزایی نباشیم. اما اینطور نیست و تا به امروز گونه بشر در طول تاریخ در جنگایی که داشته از تجاوز به زنان و دختران دریغ نکرده. از نمونه های دیگه میشه به تجاوز و سوء استفاده جنسی توی جنگ جهانی دوم، جنگ ویتنام و جنگ های افغانستان اشاره کرد. در مورد جنگ جهانی دوم، شمار جناح‌های مختلف، نقش ارتشی‌هایی که تحت فرماندهی دیکتاتوری قرار داشتند و رویارویی با تفنگ دشمن باعث شد که مردان و زنان از همه طبقات اجتماعی با تجاوز و سوء استفاده جنسی مواجه بشن. توی جنگ ویتنام سربازای آمریکایی متهم به تجاوز و سوء استفاده جنسی از زنان و مردان ویتنامی بودند. توی موردهایی مثل این مورد خیلی وقتا به خاطر تفاوت فرهنگی و زبانی قربانیان به سراغ خدمات پزشکی نمیرن و پیگیری کردن این موارد هم بسیار سخته. توی جنگ ایران و عراق بین سالهای 60 تا 68 سربازهای عراقی از تجاوز به زنان ایرانی به عنوان یه ابزار جنگی استفاده میکردن. مثلا توی حمله عراق به شهر ایلام سربازهای عراقی گزارش دادن که به زنان تجاوز کردن و در بعضی موارد اونها رو به قتل رسوندن. علاوه بر این گزارش‌های درباره استفاده دولت عراق از تجاوز به عنوان یک شکلی از شکنجه علیه زندانیان سیاسی هم وجود داره. زاویه دید دیگه‌ای که به این موضوع نگاه میشه در مورد کشورهایی که در طول جنگ به استعمار کشور دیگه‌ای در اومدن. کشور وارد شونده از تمام ابزارهایی که داشته برای ایجاد وحشت و تحت کنترل در آوردن جمعیت، استخراج منابع و کنترل سرزمین‌ها و بی‌ثبات کردن اون سرزمینی که بهش وارد شده استفاده می‌کرده. اونا تجاوز به زنان اون منطقه و بارور کردنشون رو راهی می‌دونستن برای مالکیت زمین و منابع و حتی فرهنگشون. وقتی از خشونت جنسی به عنوان یه سلاح جنگی صحبت میشه، در واقع استدلال میکنیم که این نوع خشونت یه محصول جانبی جنگ نیست، بلکه یه تاکتیک استراتژیک و عمدیه که توسط گروه‌های مسلح برای کنترل و وحشت مردم غیر نظامی استفاده میشه. میبینین چطور بدن و جسم زنان به مثابه یه کالا و وسیله بوده و این همه در طول تاریخ مورد تجاوز قرار گرفته؟ البته خیلی از تاریخ نویسا یکی از عوامل خشونت‌های جنسی در طول جنگ رو فشاری میدونن که روی سربازهای جنگی بوده. فشاری که به واسطه بودن توی اون محیط جنگی بهشون وارد بوده که یکی از این فشارها فشار جنسیه. توی چارچوب زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها هم تجاوز و آزار جنسی به عنوان روش شکنجه برای تحقیر، ارعاب و تخریب زندانیان استفاده شده. این تحقیر به عنوان نوعی مجازات و ابزاری برای استخراج اطلاعات یا اعترافا یا به زبون ساده به عنوان یه راهی برای اعمال قدرت و کنترل روی زندانیان استفاده شده و البته میشه. در طول تاریخ موارد بسیاری از تجاوز و آزار جنسی تحت عنوان شکنجه توی زندان‌ها مستند شدن. دوران تفتیش عقاید توی اسپانیا، اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها مثال‌های قدیمی‌تر و زندان ابوغریب عراق مثال جدیدتر برای این مستنداته. منبع یه همچین مستنداتی بازمانده هایی هستن که بعد از خروج از زندان پاپیش گذاشتن و اونچه بهشون تو این شکنجهگاه ها گذشته رو روایت کردن. جور دیگه ای که این اطلاعات جمع‌آوری میشه به واسطه سرمایه‌گذاری های تحقیقاتیه که از سمت سازمان های مربوطه انجام میشه. مثلا سال 2004 مجله تایمز یک گزارشی منتشر میکنه به اسم راه تا ابوغریب. تو این گزارش شرایط و مشکلات زندانی ها که توی زندان ابوغریب عراق بودن مورد بررسی قرار گرفته. این مقاله کاملا نشون میده که زندانی ها توی این زندان ها با شرایط خیلی بدی مواجه بودن. خیلی از اونا تحت شکنجه قرار گرفتن، دسترسی به مراقبت های پزشکی و غذای کافی نداشتن و کلن حقوق بشر توی این زندان نادیده گرفته شده بوده. علاوه بر این خیلی از زندانی ها از جمله زنان و کودکان هم به طور گسترده‌ای تحت آزار جنسی قرار گرفته بودن. این مقاله به خاطر نوشته های دقیق و معتبرش به عنوان یکی از مرجع های مهم در مورد شرایط زندانیان زندان ابوغریب به شمار میاد. همونطور که قابل حدسه، استفاده از خشونت جنسی توی بازداشتگاه‌ها یه تخلف شدید حقوق بشریه و به عنوان یه شکلی از شکنجه شناخته میشه. در واقع حتی مکتوب هم هست در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این شرح که هیچ کس نمیبایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. توی قوانین کنوانسیون بین‌المللی علیه شکنجه هم استفاده از خشونت جنسی و هر نوع تجاوز جنسی در برابر افراد به طور صریح ممنوع اعلام شده. یکی از اصلی ترین اهداف شکنجه‌گر توی بازداشتگاه له کردن و وارد کردن فشار خیلی زیاد روحی به فرد در بنده. اینو فشار میتونه قربانی رو به ضعیف‌ترین حالت خودش برسونه و شکستنش رو راحت‌تر میکنه. شکستنی که میتونه منجر به اعترافهای اجباری یا دادن اطلاعات خاصی بشه. در واقع استفاده از آزار جنسی به منظور شکنجه لزوماً بعد جنسی یا حتی لذت جنسی به دنبال نداره و صرفاً برای هرچی بیشتر ضعیف کردن و حقیر کردن قربانی استفاده میشه. به طوری که عملکرد ذهنی فرد دچار کندی و ضعف بشه. در مورد ایران هم بعد از انقلاب اسلامی و توی دهه 60 گزارش‌های خیلی زیادی از سوء استفاده جنسی و تجاوز به زنان زندانی، به خصوص زندانی‌هایی که به انحرافات سیاسی متهم شده بودند، توسط مقامات ایرانی گزارش شده. علاوه بر اون توی اعتراضات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گزارش‌هایی از استفاده از تجاوز و آزار جنسی به عنوان ابزار شکنجه علیه زنان و مردان زندانی گزارش شده. از گزارش‌های دیگه‌ای هم که توی سال‌های اخیر اتفاق افتاده، تجاوز و آزار جنسیه که علیه بازداشت شدگان سیاسی به ویژه اونایی که توی تظاهرات شرکت کردن زیاد بوده.
منو داخل یه جایی بردن، دستان بسته بود، چشام هم بسته بود، به زور لباس منو در آوردن، هرچی التماس میکردم، هرچی گریه میکردم، هرچی داد زدم، اصلا هیچ فایده نداشت، یعنی انگار که نمیشنیدن، نمیدیدن گریه های منو، داد منو، التماس منو و مورد آزار جنسی قرار گرفتم اونجا. توی اون مدت نمیدونم چقدر بود، ولی انقدر گریه کردم که دیگه واقعا به هوش نبودم، نمیدونستم داره چی میگذره، دیگه چیزی رو یادم نمیومد، به چیزی فکر نمیکردم، فقط گریه میکردم. بعد از اون دوباره بردارم توی سلول، تو سلول بودم تا اینکه دوباره نمیدونم چقدر گذشت، چون زمانی رو من نداشتم، دوباره آوردنم بیرون، دوباره همین کار، دوباره همین مدل. بعد از اینکه یه متر کامل کتک خورده بودم دوباره سری دوم، دوباره بردنم، ولی اون صدا صدای قبلی نبود، یعنی اون صدا کسی نبود که سری قبل داشت منو شکنجه میداد، یه صدای جدید بود. من 4 بار یا 5 بار مورد آزار جنسی قرار گرفتم. اون لحظه اونا فقط داد میزدن، بیا رأیت، داریم رأیتو بهت میدیم، خوشحال باش، چرا گریه میکنی؟ گریه نداره که، داریم بهت رأیتو پس میدیم، نظرته، مگه خودت خواستی؟ چرا رفتی تو خیابون؟ پس تو ول بودی که تو خیابونا بودی، پس حقته هر چی سرت بیاد. سری آخر وقتی منو بردن توی اون اتاقی که حالا شکنجهگاهشون بود، نمیدونم اسمشو چی میذارن، 2 نفر بودن، همیشه 1 نفر بود، این سری 2 نفر بود، چون صداها صدای 2 تا آدم بود، به اسم صدا میکردن همدیگر رو. خیلی بعد از اینکه کتک خوردم مجدد لباسم در اومد، دیگه هیچ اکشن عملی نداشتم، یعنی هیچ مقاومتی نمی‌کردم در مقابل این قضیه، چیزی نداشتم بگم، چون می‌دونستم حرف زدن من اون خوشحال میشه، بیشتر لذت میبره. بعد برگشت گفتش که به اون مامور دیگه‌ای که اونجا بود، گفت برو بیرون، گفت نه نمیشه، به اسم صدا کرد که نه نمیشه، گفت نه برو بیرون، تو باید بری بیرون. وقتی که رفت بیرون به هم میگفتش که خب چی میخواستی تو خیابون، چرا اومدی تو خیابون، تا میخواستم حرف بزنم، گفت خفه شو، حرف بزن، فقط گوش کن. وقتی هم که چیزی نمیگفتم میزد، میگفت چرا حرف نمیزنی، حرف بزن. بعد چشمبند منو باز کرد، من اون آدم رو دیدم، هیچ وقت چهرهش از جلو، یعنی کابوس شبام چهره اون.
چیزی که شنیدین روایت تجاوز به مریم صبری بود که در جریان اعتراضات سال 88 بازداشت شده بود. مریم موقع این تجاوز 21 ساله بوده. روایت‌های خیلی زیادی از خشونت جنسی علیه زندانی‌های سیاسی توی ایران وجود داره. افرادی که بعد از آزادی موفق به خروج از کشور و رسانه‌ای کردن اون چه تو زندان بهشون گذشته شدن. بعد از انتخابات سال 88، مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی یک نامه‌ای می‌نویسه و توی اون نامه صراحتاً به تجاوز به دختران و پسران توی بازداشت اشاره میکنه. بعد از این نامه توجه عموم مردم و حتی سازمان‌های حقوق بشری به این موضوع توی ایران بیشتر از همیشه جلب میشه. با این وجود همونطور که شاهدش هستیم هیچ کدوم از این توجه‌ها نتونستن مانعی برای اتفاق افتادن فاجعه ای از این جنس باشن. و تا همین امروز روز هم ما شاهد شنیع‌ترین خشونت‌های جنسی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران هستیم. یک هفته پس از دستگیری، بعد از اینکه متوجه شدند نمیتوانند من را بشکنند، من را تهدید به تجاوز کردند. آنها به من گفتند که بیفایده و بیارزشم و هر کاری که میخواهند میتوانند با من بکنند. وقتی مرا به تجاوز تهدید کردند، له شدم. من در خانواده سیاسی بزرگ شدم و از کودکی فعالیت سیاسی داشتم. هرگز به خشونت جنسی فکر نکرده بودم و هرگز به ذهنم نرسیده بود که روزی قربانی خشونت جنسی شوم. همین فکر به تجاوز من را نابود کرده بود. خیلی عصبانی شدم. با آنها گفتم اشتباه کردید. شما نمی توانید این کار را با من بکنید. مرا به اتاق شکنجه بردند و به تخت بستند. مجروح بودم اما زخم و جراحت را فراموش کرده بودم. خشم و عمق فاجعه قریب الوقوع و احتمال تجاوز به من داشت خفم میکرد. به سختی میتوانستم نفس بکشم. به پسر 4 ماهه هم فکر میکردم و اینکه شاهد این اتفاق بودن از او چه خواهد ساخت. نگران تأثیر منفی تجاوز جنسی بر او بودم. میترسیدم که بشنود و ببیند. فقط به او فکر میکردم. فقط به او. به ذهنم رسید که اگر صدای شوهرم را برای من پخش می کنند، حتما صدای من را هم در حالی که مورد تجاوز قرار می گیرم برای او پخش می کنند. بنابراین سعی کردم صدایم را خفه کنم. سعی کردم هیچ صدایی در نیاورم تا این شکنجه تمام شود. آنها 3 نفر بودند. احساس می کردم یک چاقوی تیز سوزان در من فرو کرده باشند. دردناک و وحشتناک بود. گریه می کردم. خیلی گریه می کردم. احساس می کردم ویران، کثیف، حقیر و نابود شدم. زمان در زندان برای من معنی نداشت. در آنجا به زمان فکر نمی کردم. گذر ثانیه ها، ساعت ها، روزها و شبها برایم بی‌معنی بودم. در یک اتاق تاریک بودم. نمی دانستم چقدر بیهوش بودم. نمی توانستم حد بزنم چقدر زمان گذشته بود که در آن شرایط بودم. احساس می کردم سکته کردم. انگار در حالی که دراز کشیده بودم بیهوش بودم. لحظاتی بعد احساس ضعف، بدبختی، نفرت و عصبانیت کردم. بیهوش افتادم و وقتی به هوش آمدم خودم را در سلولم دیدم. احساس سوزش شدیدی داشتم. در واقع درد سوختن مرا به هوش آورد. آن سوزش 1000 بار بدتر از شکنجه بود. احساس کردم چیز داغ یا چاقوی تیزی را در پشتم فرو کردن. احساس وحشتناکی بود. کاملا وحشتناک. ای کاش مرده بودم. احساس گناه می کردم. فکر می کردم برای همیشه آلوده و لکه‌دار شدم. گریه می کردم. احساس خرابی، تحقیر و نابودی می کردم. احساس می کردم از همه چیز خالی شدم. چیزی برای زندگی کردن وجود نداشت. احساس می کردم کثیفم و دیگر ارزشی ندارم. احساس پوچی محض. زمانی که مورد تجاوز قرار گرفتم پریود بودم. درد زیادی در کمرم احساس می کردم. از هر دو طرف به من تجاوز کرده بودم. از پشت هم خونریزی داشتم. در حالی که چیزی برای تمیز کردن خودم نبود. از روسری استفاده می کردم. یک طرف روسریم را برای پسرم و طرف دیگر را برای خودم استفاده می کردم. سوزشی که در پشتم احساس می کردم بسیار بسیار شدید بود. حتی تا به امروز، هرگز نمیخواهم به یادش بیاورم. هر وقت یاد دردی که کشیدم میفتم سعی میکنم سریع از ذهنم پاکش کنم. سالها بعد وقتی به کانادا آمدم و به روانشناس مراجعه کردم فهمیدم که تجاوز جنسی نوعی شکنجه است و تفاوتی بین تجاوز جنسی و سایر انواع شکنجه وجود ندارد. اما با این وجود همچنان احساس گناه میکردم. از آن زمان تا به امروز من هرگز جرئت نکردم به چشمان پسرم نگاه کنم. او 4 ماهه بود و حالا 29 سال دارد. حدس می‌زنم روز 15 بود که برای دومین بار مورد تجاوز قرار گرفتم. آن شب درب سلول‌ها باز نشد. زندانیان معمولاً وقتی غذا می‌خواستند یا می‌خواستن به دستشویی بروند سر و صدا می‌کردند. آن شب اما ساعت‌ها گذشت. هیچ کس نیامد. زندانیان سر و صدا نکردند. سکوت عجیبی در زندان حاکم بود. وقتی نگهبانان حاضر نشدند، می‌دانستم که هیچ کس این دور و بر نیست. دو هفته بود که در زندان بودم. تمام این مدت به آب گرم دست نزده بودم. پاهای پسرم قرمز شده بودند چون مجبور بودم ادرارش را با آب سرد از روی پاهایش بشورم. در واقع تمام بدنش خراشیده شده بود. گردن و دست و پاهایش را با آب سرد تمیز می کردم. برای هر نوبت دستشویی 15 دقیقه وقت داشتیم. او دو تیکه لباس داشت و مجبور بودم یکی را همیشه تمیز نگه دارم. وقتی آن شب کسی نیامد تا در را باز کند، فکر کردم همه به خواب رفتند. معمولاً می دانستم چه زمانی نگهبانان در نیمه شب شیفت می دهند. اما آن شب صدای پای از بیرون نشنیدم. تعجب کردم که چرا نگهبانان شیفت خود را عوض نمی کنند. ناگهان صدای پای را از پشت در اتاقم شنیدم. به درب سلولم کوبید. سکوت کردم. متوجه شدم که این صدای پا با صدایی که وقتی نگهبانان شیفت عوض می کردند فرق داشت. فکر کردم آمدند مرا برای بازجویی ببرند. داشتم به این چیزها فکر می‌کردم که پنجره کوچک روی در باز شد. مردی با قیافه بسیار زشتی به من خیره شد. او ریش داشت. فکر می‌کردم هر لحظه ممکن است به من حمله کند. ترسیدم. برگشتم و خودم را گوشه سلول پنهان کردم. نگاهش مرا آزار می‌داد. نگاه‌های هولناکش مرا به شدت ترسانده بود. روسریم را پایین کشیدم و پسرم را در بغلم پوشاندم. به من اشاره کرد که جلو بروم. گفتم نه. سپس به سمت اتاق بازجویی رفت. بعد از مدتی با کلید برگشت. در را خیلی آرام باز کرد و وارد اتاق شد. به سمت من آمد. مرا تهدید به سکوت کرد. سپس علاقه‌اش را به من ابراز کرد. گفت که من را دوست دارد و مدتی است که من را زیر نظر دارد. هر کجا که قدم می‌گذارم دنبالم می‌کند. می‌خواستم به او بگویم ای حرومزاده کثیف که دستش رو روی دهانم گذاشت. احساس خفگی کردم. دستش را از روی بینیم برداشت تا نفسی بکشم. گفت می‌داند به پسرم شیر نمی‌دهند. به آرامی شروع به صحبت کرد. گفت اگر سکوت کنم دستش را از دهانم برمی‌دارد. سرم را به علامت رضایت تکان دادم. من را رها کرد. چند قدمی برداشت و برگشت. گفت مدتی است که میداند درد سرساز شدم. میداند که آنها با من بد رفتاری می کنند. گفت مثل آنها نیست و قصد دارد کمکم کند. قول داد که شیر، پوشک و لباس برای پسرم بیاورد. به شرطی که به خواسته کثیف اون نه نگویم و اجازه بدهم با من بخوابد. حدس می زنم او بازجوی من بوده است. اما او را ندیده بودم. من در بازجویی چشم بند داشتم. اما صدایش آشنا به نظر می رسید. می گفت نباید از او بپرسم که مرا از کجا می شناسد. اما همیشه مرا تحت نظر دارد. گفتم هرگز اجازه نمی دهم چنین کاری با من انجام دهی. ترجیح می دهم زیر شکنجه بمیرم تا اینکه اجازه بدهم به من تجاوز کنی. من می میرم و چه فرقی می کند که یک روز زودتر بمیرم. هرگز خودم را تحقیر نخواهم کرد. دوباره التماس کرد و از من خواست که اجازه دهم این کار را انجام دهد. آن موقع از نظر روحی و جسمی شکسته و در هم فرو ریخته بودم. نمی توانستم خوب فکر کنم. مغزم خوب کار نمی کرد. اما هرگز رضایت ندادم و نمی خواستم. الان وقتی به آن زمان و صحبتهایش فکر می کنم به نظرم او یکی از کسانی بود که قبلاً به من تجاوز کرده بود. مثلا به من می گفت که بدنم خوشگل و خیلی جذاب است. حدس می زنم او یکی از آنها بود. با شور و اشتیاق به من ابراز عشق و علاقه می کرد. به من وعده تعویض سلول و غیره می داد. من در گوشه سلولم مرده بودم. نمی توانستم حرکت کنم. 21 ساله بودم. گفت که از جوانی من احساس ترحم می کند. خیلی آرام و پرشور صحبت می کرد. بدنم را رمز می کرد. اما من دستانش را پس می زدم. گفت که من را می شناسد و از دیدن دردی که من و پسرم در زندان می کشیم ناراحت است. با پسرم دوستانه بود. او را لمس می کرد و من دستش را پس می زدم. هر دوی من را مدام لمس می کرد و من مدام پسش می زدم. در همین حین فرصت را مناسب دیدم و فریاد زنان درخواست کمک کردم. خندید و گفت تو ساده لوتر از آن چیزی هستی که من تصور می کردم. گفت که قبلا بند رو تخلیه کرده است. متوجه شدم که از قبل برنامه ریزی کرده. ساده لوحانه فکر کرده بودم که دیگران به خواب رفتند. گفت برای نجاتم دیر شده و باید تسلیم بشوم. چاره دیگری ندارم. از او خواستم اجازه دهد پسرم را تمیز کنم و از اتاق استراحت استفاده کنم. موافقت کرد. در را باز کرد و بدون چشم بند من را بیرون آورد. وارد دستشویی شدم. رفت و آب گرم آورد. اولین بار بود که پسرم را با آب گرم می شستم. یک تکه پارچه هم آورد. نمی دانم تمیز بود یا کثیف. ترسیده و بیقرار به نظر می رسید. عجله داشت و مدام می گفت عجله کن، عجله کن، داره دیر می شه. او این کار را مخفیانه از دیگران انجام داده بود. دیگر نگهبانان از این موضوع اطلاعی نداشتند. نمیدانم چقدر قدرتمند بود. ظاهراً یک نگهبان ارشد بود که این اختیار را داشت که دیگران را به جای دیگری بفرستد. وقتی مرا از دستشویی برگرداند، همه درها باز بودند. هیچ کس در سلول‌ها نبود. به من گفت که برای تدارک این اتفاق بسیار تلاش کرده است. تهدیدم کرد که در صورت مقاومت دستبندم را می‌بندد. به من توصیه کرد که در این شرایط درد بیشتری خواهم داشت. گفت به هر قیمتی شده این کار را می کنم. متاسفانه نتوانستم جلوی او را بگیرم. او خیلی قوی تر از من بود. در طول تجاوز با من بدرفتاری نکرد. برای صرفاً یک عمل جنسی بود و برای لذت خود انجام می داد. نمی دانم ساعت چند بود و چقدر طول کشید. پسرم در بغلم بود. پسرم را گرفت و گذاشت گوشه ای. من قبول نکردم. پسرم را در آغوش گرفتم. کارش را کرد و رفت. بعد از آن تجاوز احساس گناه و حقارت می کردم. دوست داشتم قسمت هایی از بدنم را که او لمس کرده بود با چاقو ببرم. فکر می کردم آن قسمت ها کثیفند. احساس گناه می کردم. فکر می کردم باید مقصر باشم. چون این من بودم که به او اجازه انجام این کار را دادم. هر وقت یادم می آید که به من می گفت عجله کنم تا به سلول برگردیم، خودم را سرزنش می کنم که ضعیف بودم. خیلی عصبانی و آشفته بودم. فکر می کردم این من بودم که به او اجازه انجام این کار را دادم. با اینکه هیچ راهی برای فرار از او نداشتم. فکر می کردم بعد از این اتفاق برای پسرم شیر بیاورد، ولی هیچ وقت بر نگشت و چیزی هم نیاورد. خیلی عصبانی بودم و به خودم ناسزا می گفتم. بعد از آن اتفاق تصمیم گرفتم خودکشی کنم. دنبال چیزی می گشتم که اول پسرم و بعد خودم را بکشم. خیلی به تجاوزها فکر می کردم. هرچه بیشتر فکر می کردم بیشتر خودم را سرزنش می کردم. هرچه بیشتر فکر می کردم بیشتر عذاب می کشیدم. این احساس تا به امروز هم مرا عذاب می دهد. چند خاطره دیگر از تجاوز به دختران جوان در زندان به یاد دارم. اولی مربوط به خواهر شوهر خواهرم است. او در سال 60 دستگیر و سال 62 اعدام شد. وقتی به بند عمومی منتقل شدم با دوستان شوهر خواهرم در آنجا آشنا شدم. آنها به من گفتند او قبل از اعدام ملاقات داشته است. در یکی از ملاقاتهایش به نحوی به مادرش گفته که او را همان شب اعدام خواهند کرد. به مادرش گفته بود که به او تجاوز شده تا به بهشت نرود. خاطره دیگرم از سه خواهری است در بند عمومی. آنها با من زندانی بودند. یکیشان در زندان اعدام شد. خواهرانش به من گفتند که او قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته بود. گفتند که نگهبانی او را به کتابخانه زندان که برای نماز خواندن بود برده. بعد از نیم ساعت دیدن که به سختی قادر به راه رفتن است. شکمش را گرفته و خمیده رو به جلو حرکت می کند. یکی از خواهران پسر بچه‌ای داشت. من هنوز عکس پسرهایمان با یکدیگر در زندان را دارم. روایتی که شنیدین ترجمه داستان خشونت‌های جنسی سعید سیابی، زندانی سیاسی دهه 60. این روایت توی وبسایت مرکز اسناد حقوق بشر در ایران به همراه روایت‌های دیگه‌ای منتشر شد. با وجود اینکه تجاوز و آزار جنسی توی همه دنیا وجود داره، هزینه‌هایی که این اتفاق برای قربانیان جوامع سنتی داره خیلی بیشتره. فشارهایی که از سمت جامعه سنتی و مردسالار به بدن زن وجود داره، نداشتن اختیار و حق مالکیت بر بدن، تفکرات ناموزپرستانه و موج غیرت توی خانواده ها میتونه این فشارها رو به حدی بالا ببره که فرد قربانی راهی به جز نابودی خودش نبینه. طبق آموزه های سنتی اونا تجاوز و مایه ننگ و آبروریزی خودشون میدونن، نه اون کسی که تجاوز کرده. توی این جوامع این حقیقت که زنی توی خونه ننشسته و یه چیزی فراتر از جنسیت و عامل باروریه خیلی به مزاج فرهنگ ناموزپرست خوش نمیاد. بنابراین مسئولیت هر اتفاقی که برای همچین زنی که ابراز وجود کرده میفته به دوش خودشه، چون که از قوانین سنتی پیروی نکرده و توی کارهایی که به اصطلاح اونا مردونه خونده میشه دخالت کرده و الان هم مستحق هر چی که به سرش اومده هست. نگاهی که زن رو مسئول محافظت از پاکدامنی و عفت خودش و خانوادش میدونه، حتی توی شکنجهگاهی مثل بازداشتگاه. همین موضوع مسئله گزارش دادن اینجور شکنجه ها رو برای بازمانده های این اتفاقا بسیار سخت و پرهزینه می کنه. جدا از خطرات سیاسی که افشاگری اینو شکنجه به همراه داره، فشارهای اینچنینی هم غالبا متوجه بازماندگان هست. حالا بماند که قوانین زمانی که قانونگذار خودش متجاوزه کارآمدیشو از دست میده. نهایتا این کار عملا به یه چیز خیلی سخت و خارج از توان خیلی ها تبدیل می کنه. وقتی از فرهنگ تجاوز حرف میزنیم، دقیقا از همچین چیزی حرف میزنیم. یکی از راه‌های مبارزه با این نوع خشونت در واقع همین پایان دادن به فرهنگ تجاوزه. فرهنگی که توی اون زنان رو بیشتر از آلت جنسیشون ببینه. این تفکر میتونه تا حدودی قدرت رو از فرد متجاوز بگیره. قدرتی که به واسطهش نتونه توی اتاق شکنجه زن رو تهدید و بی‌ارزش کنه. شاید نقش تک تک ما برای ادای وظیفه انسانیمون توی این روزا اینه که تا جایی که در توان داریم توی راه آموزش و آگاه سازی درباره فرهنگ تجاوز و پیاده کردن اونچه که درست و انسانی قدم برداریم. اطلاعات خودمون و اطرافیانمون در این باره رو بالا ببریم و از صحبت دربارش نترسیم. من توی میان مثلثی ششم مفصلاً درباره فرهنگ تجاوز و آسیب‌هاش صحبت کردم. لینکش رو توی توضیحات این قسمت میذارم که اگه دوست داشتین برگردین و گوشش بدین. نتایج و آسیب‌های روانی برای بازمانده‌ها و قربانیان این اتفاق میتونه سنگین باشه، اما عموماً از الگوهای مشابهی هم پیروی می‌کنن. بعد از تجربه خشونت جنسی به عنوان یک ابزاری برای شکنجه، افراد با آسیب‌های روانی و جسمی جدی مواجه میشن. افسردگی، اضطراب، اختلالات خواب، ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه یا همون PTSD میتونه نمونه ای از اینها باشه. البته که نباید از عوارض جسمی هم غافل بشیم. عوارضی مثل جراحت بدنی، خونریزی، ضایعات جنسی، عفونت، ناراحتی‌های عمومی و ضعف عضلانی. اگه شما کسی رو میشناسین که توی بازداشتی‌های اخیر مورد خشونت جنسی قرار گرفته، لازمه که بدونین حمایت بی‌قید و شرطتون، همراهی و همدلیتون، باور کردن و پذیرش دردی که متحمل شدن و زخمی که همچنان ادامه داره به همراه گوش دادن به خواسته اونا، نه چیزی که ممکنه شما فکر کنین درست باشه، میتونه کمک کننده ترین حضور ممکن باشه. البته که بهترین راه برای بهبود و درمان آسیبای روانی و جسمی مراجعه به متخصص و شروع درمانه، اما شما لازمه که اول از همه حامی بی‌دریغ و امن اونا باشید. تجاوز و آزار جنسی چیزیه که انسان‌ها ممکنه تا آخر عمر باهاش زندگی کنن. همچین اتفاقی میتونه توی اتاق بازداشت به منظور اعمال قدرت و شکنجه چندین برابر سخت‌تر باشه. اگه شما قربانی یا بازمانده این نوع آزارین، بدونین که تنها نیستین. قلب من تا همیشه برای شما میتپه. از هر کاری که از توانم بر بیاد برای کنارتون بودن دریغ نخواهم کرد. مطمئن باشین کمک متخصص و راه‌های درمانی برای زخمایی که به روحتون وارد شده وجود داره. روح شما دقیقاً مثل جسمتون نیاز به درمان داره. فرض کنین اگه زیر این شکنجه ها آسیب جسمی بهتون وارد می شد، بعد از رهایی از بند حتما به اورژانس و پزشک متخصص برای بررسی سلامت جسمتون مراجعه می کردین. برای آسیب های روح و روانتون هم راه های درمانی وجود دارن. اینو فراموش نکنین. باور داشته باشین که شما توی تجاوزی که براتون اتفاق افتاده خلاصه نمی شید. شما بسیار 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 ارزشمندتر از چیزی که فکر می کنین هستین. شما ضعیف نیستین، بلکه این ماهیت تجاوزه که خیلی سنگین‌تر از جسم و روح انسانیته و البته تجربه کردنش هم حق هیچ کس نیست. راستشو بخواین امسال هرچی به روز جهانی زنان نزدیک‌تر می‌شدیم من بیشتر عصبانی می‌شدم. از این دنیای زشتی که توشیم عصبانی و غمگینم. از این انسان مدرن با تمام دفتر دستک‌های حقوق بشریش و ادعاهایی که داره برای تلاش در راستای آزادگی و سعادت انسان‌ها. ظلمو می‌بینه ولی خاموشه. یه تبل تو خالی انگار که ادعا داره و حرفای قشنگ خیلی میزنه، اما پای عمل که میاد کاری ازش بر نمیاد و نهایتا منافع خودش رو دنبال میکنه. من برای ساخت این قسمت قوانین سازمان‌های جهانی و حقوق بشر رو خوندم و با خوندن بند بندشون عصبانی تر شدم. هی بلند بلند با خودم میگفتم الان که چی؟ اینا رو نوشتین که خب خیلی قشنگه، اما تو که قدرت دستته بگو راهکارت برای کسی که از این قوانین و اصول پیروی نکنه چیه؟ هیچی. یعنی مطلقاً هیچی. من شخصا فکر میکنم که تنها راه نجات روح و روانم از این وضعیت پذیرش این موضوعه. این موضوع که انسان راه خیلی طولانی برای رسیدن به برابری و اقدام مطلق در برابر ظلم پیش رو داره. و قطعاً عمر من به دیدنش قد نمیده. اما خب با این وجود راهی جز ادامه دادن هم نداریم. راهی به جز خشت روی خشت گذاشتن و مطالبه گری نداریم. راهی جز پافشاری و تاثیرگذاری روی آموزش به آینده هامون نداریم. باید دستمون رو به دست هم بدیم، تلاش کنیم برای آینده بهتر. راهی جز تمرین هر روزه و یادآوری زن زندگی آزادی نداریم. امیدوارم روزی برسه که در آیندگان اگر روزی تحت عنوان روز جهانی زنان همچنان وجود داشته باشه، آدم‌ها از ما که توی این دوره تاریخی زیست کردیم تحت عنوان انسان‌های مبارز و امیدوار که وقتی سنگ از آسمون هم بارید دست از مبارزه نکشیدن یاد کنن. به امید اون روزی که بشر نهایتاً بتونه زمین رو پر از برابری، آزادی، حقوق بشر و صلح بکنه. مرسی که تا آخر این قسمت همراه من بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنین. یادتون نره با معرفی این پادکست به عزیزاتون میتونین توی چرخه آگاهی و بیداری سهیم باشین. اگه دوست دارین برام کامنت بذارین و از حس و حالتون توی این روزا، از امیدها و ناامیدی هاتون بگین که بدونین توی این راه تنها نیستین. همچنین اگه مایلین از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین، همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه هر آدمی از این نوع آزار منحصر به فرد خودشه و لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. توی روزایی که سرنوشت و تاریخمون قراره به دست خودمون رقم بخوره، روایت و صدای تک تک شما یکی از موثرترین سلاح‌ها برای مبارزه است. چرا که توی این مسیر کنار هم بودن و دست هم دیگر رو گرفتن قرار حالا حالاها چاشنی زندگی و مبارزه‌مون باشه. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین ویژه برنامه روز جهانی زنان. به امید زن، زندگی، آزادی. اسفند ماه 1401.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.